اولین لحظات روز شنبه 26 مهر ماه رو در ایران پشت سر میگذاریم. شنونده ی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر جای دنیا که هستید، به ویژه اون دسته که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما قسمت کردید. من نوشین سید حسینی همراه شما و مجریم برنامه خواهم بود با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش های این بخش، بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از حسن جعفری.
با سلام به همراهان عزیز رادیو فردا. مقام‌های ایرانی از کشته شدن دو مرزبان در منطقه مرزی استان سیستان و بلوچستان خبر می‌دهند و همزمان پاکستان نیز می‌گوید یک شبه نظامی دولتی این کشور با تیراندازی ماموران ایرانی کشته شده است. درباره آخرین جزئیات این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. مقام‌های نیجریه اعلام کردند با گروه بوکو حرام بر سر آتش‌بس با این گروه و آزادی دختران ربوده شده به توافق دست یافتند. الکس بده رئیس ستاد دفاع نیجریه روز جمعه در بیانیه اعلام کرد به نیروهای ارتش دستور داده است موارد آتش‌بس را فوراً به اجرا بگذارند. یکی از مقام‌های دفتر ریاست جمهوری نیجریه نیز گفت که مذاکرات در مورد خاتمه درگیری‌ها و همچنین آزادی دختران دانش آموز به توافق منجر شده است. شبه نظامیان بوکو حرام 6 ماه پیش با حمله به مدرسه روستایی در شمال شرقی نیجریه بیش از 200 دختر دانش آموز را ربودند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه ران کلین را به عنوان هماهنگ کننده تلاش‌ها برای مهار شیوع ابولا معرفی کرد. ران کلین پیشتر رئیس دفتر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا بود. انتخاب او به این سمت پس از آن صورت می‌گیرد که فشارها بر باراک اوباما برای تعیین فردی خاص به عنوان هماهنگ کننده اقدامات برای مقابله با شیوع ابولا افزایش یافته بود. شیوع بیماری ابولا در غرب آفریقا تا کنون بیش از 4500 کشته بر جای گذاشته و در خاک آمریکا نیز پس از مرگ یک فرد مبتلا به ابولا در بیمارستان 2 پرستار به این ویروس آلوده شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید خلبانان عراقی که به گروه داعش پیوستند به نیروهای این گروه در سوریه آموزش پرواز با جت‌های جنگنده می‌دهند. دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است میگوید این آموزش‌ها با استفاده از 3 فروند جت و در فرودگاهی نظامی در نزدیکی شهر حلب که به تصرف داعش درآمده انجام می‌شود. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در برنامه تلویزیونی گفت اگر لطف نظام نبود میرحسین موسوی و مهدی کروبی باید اعدام می شدند. آقای جنتی که روز جمعه در برنامه شناسنامه سخن می گفت افسود چرا کسانی که خواستار آزادی این دو نفر هستند نمی پرسند چرا 2 نفر دیگر از بگفته او سران فتنه باید آزاد باشند. احمد جنتی اشارهی به نام این 2 نفر نکرد، اما شمار زیادی از اصولگرایان و نمایندگان مجلس از اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی رؤسای جمهوری پیشین به عنوان 2 تن دیگر از سران فتنه نام می برند. به گزارش رسانه‌های کره جنوبی وقوع حادثه در جریان کنسرتی در نزدیکی سئول پایتخت این کشور دست کم 16 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها در جریان این کنسرت موسیقی که در فضای آزاد برگزار می‌شد، محافظ فلزی هواکش که شمار زیادی از تماشاگران بر روی آن ایستاده بودند شکست و تماشاگران به عمق 20 متری پارکینگ سقوط کردند. این سانحه حدود 10 مجروح نیز بر جای گذاشت که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده است. 6 ماه پیش نیز غرق شدن یک کشتی کره جنوبی به مرگ بیش از 300 تن که اکثرشان دانش آموز بودند منجر شده بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه در نشستی مشترک با رئیس جمهوری اوکراین و چند تن از رهبران اروپا دیدار و گفتگو کرد. در این نشست که در شهر میلان ایتالیا و در حاشیه اجلاس رهبران آسیا اروپا برگزار می‌شد، رهبران آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و همچنین رئیس کمیسیون اروپا شرکت داشتند. بنابر گزارش‌ها مهمترین موضوع این نشست بحران سیاسی بین اوکراین و روسیه بود. مقام‌های عراقی در استان انبار می‌گویند برای جلوگیری از پیشروی داعش مقررات منع آمد و شد در شهر رمادی مرکز این استان برقرار کردند. به گفته یک از مقام‌های محلی این مقررات از نیمه شب پنجشنبه به اجرا گذاشته شده است. نشین؟
با سپاس از همکارم حسن جعفری. اما بشنوید گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. حالی که نیروهای خلافت اسلامی در عراق با ارتش آن کشور درگیر هستند، خلبانهای دوران حکومت صدام در حال آموزش نیروهای داعش هستند. در جریان درگیری میان مرزبانان ایران و پاکستان، یک افسر پلیس مرزی پاکستان کشته شده است. و انجمن دفاع از آزادی مطبوعات اعضای جدیدی انتخاب کرده است.
من گمان نمی کنم که در راه برد اصلی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات تغییری ایجاد بکنه.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شرمنده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، نیروهای خلافت اسلامی در عراق از یک طرف با ارتش آن کشور درگیر هستند و از سوی دیگر هم از سوی خلبانهای دوران حکومت صدام در حال آموزش دیدن هستند. برای جزئیات بیشتر تحولات مربوط به نیروهای خلافت اسلامی در سوریه و در عراق، همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، پیش از همه سلام، و بعد به ما بگو که از آموزش نیروهای داعش، اون هم به دست خلبانهای دوران حکومت صدام حسین، چه اخبار بیشتری داری؟
بسیار سلام به تمام همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده، به نقل از شاهدان عینی، شاهدانی که به گفته مدیر دیدبان آقای رامی عبدالرحمن شاهدان مورد اعتمادی هستند، نیروهای دوران خلافت اسلامی با استفاده از خلبانهای بازنشسته ارتش صدام حسین رئیس جمهور اسبق عراق در حال آموزش شماری از نیروهای گروه خلافت اسلامی هستند تا سه هواپیمای نظامی که به غنیمت بردن از یک پایگاه هوایی در نزدیک شهر حلب سوریه بتونن استفاده کنن و این هواپیماها رو هدایت کنن. دیدبان حقوق بشر سوریه تاکید کرده که شاهدان عینی در نزدیک اون منطقه دیدن که سه هواپیما به پرواز در میان برای دقایقی و سپس در فرودگاه نظامی مورد نظر می نشینند و به نظر می شه این پروازها پروازهای آزمایشی باشه برای آزمایش میزان توانایی این خلبانها. اینطور که گفته این هواپیماها به نظر می شه از مدل میگ 21 و میگ 23 باشه. قبلا هم گروه خلافت اسلامی در حساب کاربری خودش در شبکه توییتر تصاویری از هواپیماهایی که به غنیمت برده از ارتش سوریه منتشر کرده بود. البته کلونل پاکی کرایدر، سخنگوی فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا، تاکید کرده که ایالات متحده هیچ اطلاعی از این مسئله نداره و از این به بعد بیشتر حوادث را از نزدیک تحت نظر قرار میده تا ببینه میزان این گزارش ها چه اندازه هست.
ایلیا، به غیر از این خبری که الان اشاره کردی، اخبار دیگه‌ای هم درباره درگیری نیروهای خلافت اسلامی و ارتش عراق در خبرگزاری‌ها هست و این که ارتش عراق در واقع برای بازپسگیری مناطق تصرف شده به نیروهای داعش حمله کرده، چه جزئیات بیشتری در این باره هستش؟
نوشین جنرال لوید اوستین، فرمانده نیروهای مرکزی امریکا، در اولین کنفرانس خبری خودش در مورد اوضاع عراق و سوریه گفت، تاکید کرده که نیروهای عراقی، هم نیروهای ارتش عراق و هم کردها، دارن به تدریج مناطقی رو که از دست دادن در داخل عراق رو بازپس میگیرن با عملیاتی که انجام میدن. گفته که البته این مناطق بیشتر در منطقه غرب و شمال غرب عراق هستند. سرعت پیشروی نیروهای عراقی به گفته فرمانده عراقی ببخشید به گفته فرمانده آمریکایی کند هست و تاکید کرده که پیروزی های بزرگ و پیشروی های بزرگ نیروهای عراقی زمانبر هست. البته تاکید کرده که به خاطر اوضاع در کوبانی سوریه، منطقه کردنشین، و اینکه این منطقه به یک نماد تبدیل شده، الان گروه خلافت اسلامی بیشتر ثقل خودش رو بر روی کوبانی گذاشته و شمار زیادی از نیروهای خودش رو به این منطقه منتقل کرده. گفته احتمال داره با وجود حملات آمریکا و مقاومت کردها، این احتمال هنوز وجود داره که شهر کوبانی به دست نیروهای خلافت اسلامی بیفته. اما با این حال باید گفت که کردها مقاومت بسیار بزرگی انجام دادن تا الان.
ایلیا، در ادامه همین صحبت، اخباری هم درج شده درباره مذاکرات بین آمریکا و کردهای سوری، چیزی که پیش از این اصلا هیچ اشاره بهش نشده بود. چه خبر از این گزارش ویژه؟
این مذاکرات برای اولین بار اتفاق میفته نوشین، اینطور که خانم جیمز ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا تاکید کرده، اوایل هفته گذشته از راه دوی میانجی ها و به طور غیر مستقیم امریکا مذاکراتی با اصلی ترین حزب کرد در سوریه انجام داده و این مذاکرات خیلی غیر منتظره بود انجام بشه، چرا که امریکا تا الان احزاب کردی رو غیر از احزاب کردی در عراق رو به رسمیت نشناخته بود. خانم ساکی اعلام کرده که به طور مستقیم با نمایندگان از حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه مذاکره شده. این حزب گروهی هست که نیروهاش در کوبانی در حال مقاومت هستند در برابر پیشروی نیروهای گروه خلافت اسلامی.
با سپاس از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یک مقام رسمی پاکستان روز جمعه اعلام کرد که نیروهای مرزبانی ایران یک افسر پلیس مرزی این کشور را کشتند. همزمان روحام بخش حبیبی، فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان، هم روز جمعه از کشته شدن دو درجه دار نیروی انتظامی در جریان درگیری با افرادی که آنها را اشرار مسلح نامید خبر داد. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
گشت مرزی پاکستان اعلام کرده نیروهای مرزی این کشور در حال تعقیب یک خودروی مشکوک با دو سرنشین بودند که مرزبانان ایرانی به روی اتومبیل آنها آتش گشودند. یک مقام رسمی ایالت بلوچستان پاکستان هم در گفتگو با خبرگزاری فرانسه این خبر را تایید کرده است. روحان بخش حبیبی، فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان، پیش از این اعلام کرده بود که نیروهای مرزبانی ایران در تلاش برای جلوگیری از ورود افرادی به کشور که او آنها را اشرار مسلح نامیده، تعدادی از آنها را کشتند. اما او اشاره‌ای به کشته شدن مرزبانان پاکستانی نکرده بود. فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته بود که مرزبانی ایران پنجشنبه شب از فعالیت افرادی در نقطه صفر مرزی و قصد آنها مبنی بر ورود به داخل خاک ایران آگاه شد و پس از سازماندهی و آموزش‌های لازم متوقف کردن آنها را در دستور کار خود قرار داد. آقای حبیبی همچنین گفته که در جریان درگیری رخ داده بجز دو مأمور مرزبانی چند فرد مسلح هم کشته و یک دستگاه خودرو و مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات هم توقیف شده است. فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان نام مأموران کشته شده نیروی انتظامی را ستوان دوم جواد باقری و استوار دوم رضا بارانی عنوان کرد. همزمان حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، هم گفته ما تحرکات گروه‌های معاند را زیر نظر داریم و اگر این گروه‌ها دست از شرارت بر ندارند، بدون شک سپاه هیچ محدودیتی برای مقابله با آنها قائل نمی‌شود. نیروی انتظامی ایران می‌گوید پاکستان به محل امن تروریست‌ها تبدیل شده است. ایران در جریان حملات پیاپی سالهای اخیر به نیروهای نظامیش در استان سیستان و بلوچستان، پاکستان را متهم کرده به اینکه نظارت کافی بر مرزهایش ندارد.
رسانه‌های ایران گزارش دادند که یکی از فرماندهان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به تازگی در سوریه کشته شده است. گفته شده است که جسد این فرمانده روز پنجشنبه گذشته در اهواز به خاک سپرده شده. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که جبار دریساوی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه کشته شده است. این خبرگزاری مسئولیت و درجه آقای دریساوی را اعلام نکرده، اما خبرگزاری رسا گزارش کرده که درجه او سرتیپ دومی و مسئولیتش جانشینی اطلاعات قرارگاه کربلا بوده است. خبرگزاری ایرنا همچنین تاریخ کشته شدن جبار دریساوی در سوریه را ذکر نکرده و تنها نوشته است که او به تازگی در دفاع از حرم حضرت زینب و به نوشته این خبرگزاری به دست نیروهای تکفیری کشته شده است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا نیز به نقل از محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، خبر مرگ جبار دریساوی در سوریه را تایید کرده است. از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه تا کنون اخبار و گزارش‌های متعددی از مرگ تعدادی از فرماندهان و نیروهای سپاه پاسداران در سوریه از سوی خبرگزاری‌ها و سایت‌های ایران منتشر شده است. در همین زمینه خبرگزاری رسا در خبر مربوط به کشته شدن آقای دریساوی مجموع کشته‌های سپاه پاسداران در سوریه را 20 نفر اعلام کرده است. پیش از این خبرگزاری اهل بیت روز 24 مهر ماه خبر داده بود که جسد 3 تن از نیروهایی که آنها را مدافعان حرم حضرت زینب مینامید در باقرشهر از توابع شهر ری تشییع شده است. وبسایت جماران نیز روز 19 مهر ماه امسال گزارش داده بود که مراسم تشییع 5 تن دیگر در شهر قم برگزار شده است. پیشتر در خرداد ماه سال جاری نیز مقام‌های سیاسی و نظامی استان فارس در بیانیه‌های مرگ عبدالله اسکندری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در سوریه را تایید کرده و تسلیت گفته بودند. با وجود انتشار این اخبار از سوی خبرگزاری‌های داخلی ایران، فرماندهان سپاه پاسداران تأکید می‌کنند که این نهاد در سوریه نیروی رزمی ندارد و تنها به حکومت بشار اسد مشاوره نظامی می‌دهد. از جمله محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران سال گذشته از حضور مشاوران سپاه پاسداران در سوریه سخن گفته بود. این در حالی است که جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاییز سال گذشته از حضور صدها گردان ایرانی در سوریه خبر داده بود. ایران اصلی ترین حامی حکومت بشار اسد در منطقه خاورمیانه به شمار می رود. علاوه بر این گروه حزب الله لبنان متحد تهران در منطقه رسما حضور نیروهایش در جنگ داخلی سوریه را تایید کرده است. در میان سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان روز 21 مهر ماه سال جاری ایران را متهم کرد که نیروهایش در سوریه علیه مردم آن کشور در جنگ هستند.
اعضای جدید شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات شامل 7 عضو اصلی، 5 عضو علل بدل و 2 بازرس در نشست روز جمعه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات انتخاب شدند. اعضای جدید شورای مرکزی این انجمن در نشست هفته آینده خود درباره انتخاب رئیس، نایب رئیس، دبیر و سخنگوی جدید تصمیم گیری خواهند کرد. مهتاب وحیدی راد در گفتگو با عیسی سحرخیز از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در تهران ابتدا از او پرسیده که با انتخاب اعضای جدید ممکن است تغییری در راهبرد انجمن دفاع از آزادی مطبوعات صورت گیرد یا خیر.
با توجه به اعضای جدیدی که امروز انتخاب شدند و عمدتاً کسانی هستند که در دوره‌های قبل هم عضو شورای مرکزی انجمن بودند، من گمان نمی‌کنم که در راهبرد اصلی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات تغییری ایجاد بکنه و شاید حتی یک نوجوانگرایی هم که در داخل انجمن شده انرژی جدیدی رو در اونجا بدن و باعث بشه که تحرک‌ها بیشتر بشه و فعالیت‌ها گسترش پیدا کنه.
سخنگوی پیشین انجمن دفاع از آزادی مطبوعات آقای صفایی فر قبلا در یک مصاحبه‌ای گفته بودند که فعالیت انجمن دفاع از آزادی مطبوعات پس از انتخابات سال 88 کم رنگ تر شده. علت کم شدن فعالیت انجمن چه بوده و چه برنامه‌ای داره انجمن برای اینکه فعالیتش رو گسترش بده؟
انجمن بعد از سال 88 اگرچه فعالیتش از لحاظ قانونی منع شد ولی تعدادی از اعضای شورای مرکزی انجمن دستگیر شدند و تعدادی هم مجبور شدند که از کشور خارج بشن. همین الان هم از اعضای گذشته آقای پیمان صمیمی و آقای احمد زیدآبادی در زندان هستند و همینطور آقای سیف‌زاده. یه تعدادی هم که خارج از کشور الان هستند و تعدادی هم زندان بودند و آزاد شدند. طبیعی است که در شرایطی که اعضای شورای مرکزی اکثریتشون رو در زندان بودن یا در ایران حضور نداشتن، انجمن نمیتونه فعالیت بکنه و بعد از اینکه تعدادی از اعضای انجمن بران حبسشون تموم شد یا شرایط یه مقدار عوض شد، با روی کار اومدن دولت آقای روحانی انجمن هم فعالیتش رو حدود 1 سال پیش آغاز کرد و طبیعتاً این انتخابات هم کمک خواهد کرد که بتونه روند گذشته رو پیش از اینکه این وقفه ایجاد بشه ادامه پیدا کنه.
آقای سحرخیز، در صحبتاتون اشاره کردین به بازداشت روزنامه‌نگاران، موضوعی که بسیاری از نهادهای حقوق بشری طی سالهای اخیر از اون انتقاد کردن، از جمله گزارشگران بدون مرز که به تازگی اعلام کرده ایران با بیش از 50 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگارانه. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات چه کارهایی میتونه در این زمینه انجام بده؟
انجمن یک نهاد صنفی حمایتی هست، هم برای روزنامه نگاران، هم برای مطبوعات به معنای خاص و رسانه به معنای عام. طبیعی است که جزء وظایفش هست، در اساسنامش هست، که از اهالی مطبوعات و از فضای آزادی بیان حمایت بکنه، و در این زمینه من فکر میکنم که فعالیت خودش رو با شدت بیشتری دنبال بکنه و سعی بکنه که با دولت وارد گفتگو بشه و همینطور از طریق بیان مواضع تلاش کنه که آزادی ها گسترش پیدا بکنه و زندانیانی که هستن و همینطور نهادهای صنفی که الان دچار محدودیت فعالیت هستن بتونن به یک حالت طبیعی برگرده فعالیتشون و روزنامه نگاران ما هم برگردن به جامعه و بتونن کار خودشون رو انجام بدن.
در خلأ انجمن صنفی روزنامه نگاران فکر میکنید انجمن دفاع از آزادی مطبوعات تا چه حد بتونه این خلأ و کمبود رو پر کنه؟
هویت و برنامه انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران با ماهیت و عمل کرده انجمن دفاع از آزادی مطبوعات متفاوت هست. اونجا خانه روزنامه نگاران ایران هستش و طبیعی است بیشتر به نگاه صنفی عمل میکنه و به مسائل روزنامه نگاران میپردازه. انجمن دفاع بیشتر تمرکزش بر آزادی خواهد و خود انجمن صنفی و فعالیت انجمن صنفی رو هم زیر پوشش خودش میگیره و به نظر من خب این یک نکته مهمی هست. این دو نهاد همزمان باید باشن و ما امیدواریم که شخص آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور به وعده خودش در زمان انتخابات عمل بکنه و زمینه ساز و بستر ساز فعالیت مجدد انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران بشه.
گفتگوی مهتاب مهدی‌راد رو میشنید با عیسی سحرخیز از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 عصر به وقت تهران.
فیلم گلاب ساخته جان استوارت در 58مین جشنواره لندن به نمایش درآمد. این فیلم بر اساس کتاب بعد به سراغ من آمدند نوشته مازیار بهاری ساخته شده و روزنامه‌نگار نشریه نیوزویک که بعد از وقایع انتخابات سال 88 در ایران بازداشت شد و 118 روز را در زندان اوین گذراند. بیشتر بشنویم در گفتگوی محمد عبدی منتقد فیلم در لندن با مازیار بهاری.
تجربه خیلی سخت رو گذرونی شما آقای بهاری، حالا این تجربه روی پرده سینماست، چه حسی داری وقتی فیلمو می‌بینی؟
این فیلم در مورد شخص من نیستش، این فیلم در حقیقت از داستانی که من در کتاب نوشتم الهام گرفته شده، ولی در حقیقت داستان دوستان ما در ایران و در کشورهای دیگه، چین، مصر، عربستان سعودی، روسیه، هر جایی که روزنامه‌نگار هست و هر جایی که یک حکومت مستبد سعی می‌کنه که جلوی روزنامه نگاری رو بگیره، داستان فیلم میتونه تو اون کشور اتفاق بیفته.
چقدر فیلم وفاداره به کتاب شما که کتابی که چاپ کردیم و پرفروش هم بود؟
ببینید، کتاب در حقیقت از دید من گفته شده، یعنی تمام چیزایی که من توی کتاب نوشتم، چیزایی که من به چشمم دیدم یا تحلیل تونستم بکنم بر اساس وقایع تاریخی. اما ساختار فیلم با ساختار کتاب فرق میکنه. فیلم یه ساختار دراماتیک دیگه‌ای باید داشته باشه. بعضی از شخصیت‌های فیلم با شخصیت‌های کتاب هستن که با هم تلفیق شدن. در فیلم باید یک سری چیزایی رو نشون بدید که در کتاب در مورد اونا فکر کردید. بنابراین میتونم بگم که حقیقت داستان فیلم عین حقیقت داستان کتابه. اما واقعیت بعضی موقع‌ها فرق می‌کنه در کتاب و فیلم.
الان این لحظه هایی که در فیلم هست رو وقتی خودت میبینی چه حسی داری نسبت بهشون؟ هم اتفاقی که برات افتاده دوباره مرور میشه و به یاد میاری همه اون اتفاقا رو، یا اینکه چه حس متفاوتی ممکن داشته باشی به چیزی که روی پرده است؟
من وقتی که این فیلمو میبینم، هر از گاهی که مثلا در تورنتو، در آمریکا، در لندن این فیلمو دو سه بار دیدم، هر دفعه که فیلمو میبینم افسوس میخورم به انرژی که در ایران هدر میره، وقتی که در ایران هدر میره، استعدادهایی که در ایران هدر میره. این افرادی که بازجو، شکنجه‌گر، بازپرس، قاضی هستن در ایران، اگر یک حکومت بهتری در ایران سر کار بود، میتونستن آدمای مفیدی برای جامعه و برای خودشون باشن. شما وقتی که تمام زندگیتون رو در اتاق کوچیک صرف میکنید که به مردم دروغ میگید، مردم رو میزنید، مردم رو تهدید میکنید، این نه تنها تلف کردن وقت و سرمایه و انرژی کشور و خودتون هستش، بلکه به خودتون و آیندهتون و آینده زن و بچهتون دارین ضرر میزنید. من همیشه با خودم فکر میکنم که این بازجوا و شکنجه‌گرا و افرادی که فکر میکنن با زدن و تهدید مردم میرن بهشت، اگر خدایی نکرده یه روز بمیرن و برن اون دنیا و ببینن که به جای بهشت و 72 تا حوری میرن جهنم و بهشون به جای 72 تا حوری 4-5 تا گوریل بهشون میدن، چه احساسی دارن؟ امیدوارم که این بازجوها و شکنجه‌گرها این فیلمو ببینن و یک مروری بکنن به زندگی خودشون، که این فیلم در حقیقت آینه باشه جلوشون.
گفتگوی محمد عبدی منتقد فیلم در لندن رو میشنیدید با مازیار بهاری. مستطیل سبز در ایران جادویی است، صنعت فقیر میلیاردرها، صنعت پوسازی که در ایران بی پول است و هر سال کشمکشی بر سر آمدن یا نیامدن دوربین های صدا و سیما به استادیوم ها به راه می افتد تا شاید فوتبال ایران به مرزهای استاندارد جهانی نزدیک شود. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا درباره فوتبال و اقتصاد.
می گویند هیچ پولی اینجا نیست، اما قراردادها کمتر از میلیاردی نیست. این معمای سالهای اخیر فوتبال ایران است. با اینکه به گفته مدیران عموماً دولتی یا نهادی باشگاه‌های فوتبال حاضر در لیگ برتر ایران فعالیت سودآوری در فوتبال ایران مشاهده نمی‌شود، اما گردش مالی عجیب و غریبی در این فوتبال در جریان است که نشانه‌های آن را می‌توان پشت در زمین‌های تمرین تیم‌ها دید، آنجا که هواداران سر و دست می‌شکنند که با ماشین‌های میلیارد تومانی ستاره‌های فوتبال عکس یادگاری بگیرند. فوتبال اگر در ایران دچار این تناقض است، در دیگر نقاط جهان به ویژه اروپا فوتبال تکلیفی روشن دارد. تیم‌های مطرح و حتی تیم‌های در رده‌های پایین‌تر درآمدهای روشن و مشخص دارند و بر اساس منطق هر بنگاه اقتصادی اداره می‌شوند. آنها از درآمد فروش لباس و دیگر اقلام تبلیغاتی خود، حق عضویت هواداران، حق پخش تلویزیونی مسابقات، حامیان مالی، تبلیغات محیطی و نقل و انتقال بازیکنان درآمد کسب می‌کنند. اما در ایران وضع به گونه‌ای متفاوت است و بخشی از این درآمدها اصولاً محقق نمی‌شوند. از جمله مهمترین این درآمدها که محقق نمی‌شود، حق پخش تلویزیونی مسابقات است که دلیل اصلی آن انحصار صدا و سیما و زور این نهاد حکومتی است. به دلیل فقدان قانون کپی‌رایت و ضمانت اجرای چنین حق و قانونی، درآمد باشگاه‌های ایرانی از فروش اقلام تبلیغاتی نیز اندک است. می‌ماند چند حامی مالی و عضویت ناچیز هواداران در مجموعه هواداری. عزیز الله محمدی، رئیس اتحادیه باشگاه‌های فوتبال ایران، در گفتگویی با هفته‌نامه تجارت فردا گفته است 50-75% هزینه‌های باشگاه‌ها در کشورهای اروپایی از طریق دریافت حق پخش تلویزیونی مسابقات تامین می‌شود. به گفته این مقام مسئول، رقم حق پخش 2-3 برابر تبلیغات محیطی در ورزشگاه‌هاست. اگر بخواهیم همین مبلغ را ملاک عمل فوتبال ایران در نظر بگیریم، باید پرداختی صدا و سیما به باشگاه‌های فوتبال ایران رقمی بین 120 تا 180 میلیارد تومان باشد. اما رقم پیشنهادی صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای این منظور فقط 20 میلیارد تومان است. حالانکه رقم جذب لیگ برتر ایران از تبلیغات محیطی به 62 میلیارد تومان میرسد و اگر صدا و سیما بخواهد رقمی به همین میزان به عنوان حق پخش مسابقات به باشگاه‌ها بپردازد، درآمد فوتبال ایران از این دو محل به 124 میلیارد تومان میرسد. همین دعوا و کشمکش بین فدراسیون فوتبال ایران و صدا و سیما باعث شده تا علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال، در نامه‌ای به نایب رئیس خود از او بخواهد تا از ورود دوربین‌های تلویزیونی به ورزشگاه‌ها ممانعت به عمل آید تا صدا و سیما بلکه رقمی منصفانه‌تر برای حق پخش مسابقات فوتبال در نظر بگیرد. تلاشی که در سالهای گذشته با نامه‌های از این دست امتحان شده، اما در نهایت زور فدراسیون فوتبال و تشکیلات لیگ برتر به صدا و سیمای قدرتمند ایران نرسیده و رسانه انحصاری بدون پرداخت حق و حقوقی متعارف به عنوان حق پخش مسابقات توانسته این حق پخش را در اختیار گرفته و از رهگذر درآمدهای پخش تبلیغات قبل و بعد و میان مسابقات فوتبال و برنامه‌های پربیننده ورزشی بر درآمدهای خود بیفزاید. این همه معمای فوتبال ایران را پیچیده‌تر از همیشه کرده است. فوتبالی که پولی ندارد، اما فوتبالیست‌ها، مدیران و مربیانش میلیاردی درآمد کسب می‌کنند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران و وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با اخبار. بعد از اخبار هم بازپخش مجله جامعه رو خواهید شنید. پیش از اون بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از حسن جعفری.
با سلام دوباره. مقام‌های ایرانی از کشته شدن دو مرزبان در منطقه مرزی استان سیستان و بلوچستان خبر می‌دهند و همزمان پاکستان می‌گوید یک شبه نظامی دولتی این کشور با تیراندازی ماموران ایرانی کشته شده است. جهانبخش حبیبی، فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان، به خبرگزاری فارس گفت شامگاه پنجشنبه بین نیروهای مرزبان ایرانی با تعدادی از اشرار مسلح درگیری به وجود آمد که در نتیجه آن شماری از مهاجمان و همچنین دو تن از نیروهای مرزبانی ایران کشته شدند. همزمان یک مقام رسمی پاکستان هم به خبرگزاری فرانسه گفته است شبه نظامیان دولتی این کشور در حال تعقیب دو مظنون بودند که با تیراندازی مرزبانان ایرانی به سوی خودروی آنها یکی از شبه نظامیان دولتی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های نیجریه اعلام کردند با گروه بوکو هرام بر سر آتش بس با این گروه و همچنین آزادی دختران ربوده شده به توافق رسیدند. یکی از مقام‌های دفتر ریاست جمهوری نیجریه گفت که مذاکرات در مورد خاتمه درگیری‌ها و همچنین آزادی دختران دانش آموز به توافق منجر شده است. شبه نظامیان بوکو هرام 6 ماه پیش با حمله به مدرسه روستایی در شمال شرقی نیجریه بیش از 200 دختر دانش آموز را ربودند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه ران کلین را به عنوان هماهنگ کننده تلاش‌ها برای مهار شیوع ابولا معرفی کرد. ران کلین پیشتر رئیس دفتر جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا بود. انتخاب او به این سمت پس از آن صورت می‌گیرد که فشارها به باراک اوباما برای تعیین فردی خاص به عنوان هماهنگ کننده اقدامات برای مقابله با شیوع ابولا افزایش یافته است. شیوع بیماری ابولا در غرب آفریقا تاکنون بیش از 4500 کشته بر جای گذاشته است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید خلبانان عراقی که به گروه داعش پیوستند به نیروهای این گروه در سوریه آموزش پرواز با جت‌های جنگنده نمی‌دهند. دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است میگوید این آموزش‌ها با استفاده از سفروند جت و در فرودگاهی نظامی در نزدیکی شهر حلب انجام می‌شود. بنابر همین گزارش خلبانانی که مسئولیت آموزش را بر عهده دارند افسرانی هستند که دوره خلبانی را در زمان صدام حسین گذراندند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در برنامه تلویزیونی گفت اگر لطف نظام نبود میرحسین موسوی و مهدی کروبی باید اعدام می‌شدند. آقای جنتی روز جمعه در برنامه شناسنامه گفت چرا کسانی که خواستار آزادی این دو نفر هستند نمی‌پرسند چرا 2 نفر دیگر از به گفته او سران فتنه آزاد هستند. احمد جنتی اشاره‌ای به نام 2 نفر دیگر نکرد، اما شمار زیادی از اصولگرایان و نمایندگان مجلس از اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی به عنوان 2 تن دیگر از سران فتنه نام می‌برند. وقوع حادثه در جریان کنسرتی در نزدیکی سئول پایتخت کره جنوبی دست کم 16 کشته بر جای گذاشت. در جریان کنسرت موسیقی که در فضای آزاد برگزار می‌شد، محافظ فلزی هواکش که شمار زیادی از تماشاگران بر روی آن ایستاده بودند شکست و تماشاگران به عمق 20 متری پارکینگ سقوط کردند. این سانحه حدود 16 کشته و حدود 10 مجروح بر جای گذاشت که حال برخی از مجروحان وخیم گزارش شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه در نشستی مشترک با رئیس جمهوری اوکراین و همچنین چند تن از رهبران اروپا دیدار و گفتگو کرد. در این نشست که در شهر میلان ایتالیا و در حاشیه اجلاس رهبران آسیا اروپا برگزار شد، رهبران آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و همچنین رئیس کمیسیون اروپا شرکت داشتند. بنابر گزارش‌ها مهمترین موضوع نشست بحران سیاسی بین اوکراین و روسیه بود. مقام‌های عراقی در استان انبار می‌گویند برای جلوگیری از پیشروی داعش، مقررات منع آمده شد در شهر رمادی برقرار کردند. به گفته یکی از مقام‌های محلی، این مقررات از نیمه شب پنجشنبه به اجرا گذاشته شده است. پیشروی نیروهای داعش به سمت رمادی و دیگر مناطق اطراف بغداد در هفته‌های اخیر تشدید شده است. همزمان برخی گزارش‌ها حکایت از عقب‌نشینی نیروهای داعش از برخی مناطق کوبانی در شمال سوریه حکایت دارد. نشین.
با سپاس از همکارم حسن جعفری. اما نوبت میرسه به مجله هفتگی جامعه که این بخش بازپخش این مجله رو خواهید شنید. پیش از اون من و همکارانم در این مجله نیمه شب با شما خداحافظی میکنم و روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
جامعه. سلام، بنیامین صدر هستم. امروز در غیاب همکارم فهیم خضر حیدری همراه شما هستم با مجله جامعه این هفته. در این برنامه نگاهی داریم به موضوع تنبیه بدنی در مدرسه ها و مراکز آموزشی ایران، آن هم به بهانه انتشار خبری درباره تنبیه خشن دانش آموزان در بندر عباس و کتک زدن اونها با لوله پولیکا. اما پیش از اون که به موضوع این هفته بپردازیم، اجازه بدید که چند خبر رو با هم مرور کنیم. نزدیک به 40% معتادان در تهران بی خانمان و خیابان خوابند. این را معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران به ایسنا گفته است. به گفته بابک دینپرست، مشکل نه در بخش جمع‌آوری و نه نداشتن فضای لازم برای نگهداری معتادان، بلکه در امر ساماندهی آنان و موضوع ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر است. معتادانی که مشمول ماده 16 می‌شوند، معتادانی هستند که به مراکز درمانی مراجعه نکردند و طبق قانون مجرم شناخته می شوند. آقای دینپرست گفته که در سالهای 91-92 و همینطور 6 ماهه امسال نزدیک به 64,000 معتاد خیابانخواب در 18 استان ایران جمع‌آوری شدند که 40% این آمار مربوط به تهران بوده است. تهران در برابر زمین لرزه بزرگ مقاوم نیست. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران میگوید که بر اساس نتایج تحقیق یک گروه آنالیز ژاپنی، در صورت وقوع زلزله 6 ریشتری در تهران دست کم 63,000 تن کشته میشوند. احمد صادقی در نشست خبری جشنواره شهر آماده که با هدف هماهنگی بین سازمانی برای مقابله با انواع بحران‌ها در تهران برگزار شده است، گفته که برای زلزله تهران اصلاً آمادگی وجود ندارد و علاوه بر زلزله 38 حادثه دیگر نیز ممکن است در این کلان شهر رخ دهد. 36 نماینده مجلس در ایران طرحی را آماده کردند که بر اساس آن زنان به گفته این نمایندگان بدحجاب محکوم به شرکت در دوره‌های آموزشی و جریمه نقدی تا سقف 1,000,000 تومان می‌شوند. بر اساس طرح این نمایندگان، اشتغال به کار زنان در واحدهای صنفی نیز باید با پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعت 7 صبح تا 10 شب باشد. این طرح که در نشست علنی 17 مهر ماه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است، سیانت از حریم عفاف و حجاب نام دارد. اما معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، میگوید که وضعیت مناطق گردشگری همچون استانهای شمالی و رودخانه‌هایی که مناطق مهم گردشگری هستند مناسب نیست و گردشگران شاخصه‌های محیط زیست را تا کنون رعایت نکردند. معصومه ابتکار تاکید کرده که باید در برنامه‌ریزی‌های کلان گردشگری بازنگری شود و در این حرکت آثار زیست محیطی نیز پیش‌بینی شود. به گفته او، برای نمونه مردمی که به شمال ایران می‌روند هستند متوجه باشند که ضوابط محیط زیست را باید به عنوان قانون و اخلاق رعایت کنند. حدود 10 روز پیش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داد که مدیر دبستان پسرانه مشیر دوانی در بندرعباس، مرکز استان هرمزگان ایران، همه دانش آموزان کلاس پنجم این دبستان را با استفاده از یک لوله پولیکا تنبیه بدنی کرده است. موضوعی که چندان برای ما ناآشنا نیست و پیش از این نیز گزارش‌های بسیاری را درباره آن شنیده ایم و دیده ایم.
لوله پولیکا می‌زنن، خطکش می‌زنن.
لوله پولیکا می‌زنن، دستمون رو باد می‌کنه به خدا.
نکته جالب توجه اینجاست که غلام عباس عبدالی مدیر دبستان مشیر دوانی بندر عباس تنبیه دانش آموزان را لازمه کنترل و مدیریت دبستان دانسته و گفته که همه دانش آموزان را کتک زده تا هیچ یک از والدین گلایه نکنند که چرا یک کودک کتک خورده و دیگری کتک نخورده است. او با نشان دادن یک لوله پلاستیکی حدود 50 سانتی متری سفید رنگ به خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته که از این وسیله برای تنبیه دانش آموزان استفاده می کرده است. مدیر دبستان مشیر دوانی بندرعباس همچنین گفته که بر اساس قانون پادگان تشویق برای یک نفر و تنبیه برای همه است و اگر باز هم دانش آموزان مرتکب به گفته او خلاف شوند به آنها رحم نمی کند و باز آنها را تنبیه بدنی خواهد کرد. پیشتر هم در مواردی مشابه چند ناظم و مدیر متهم به تنبیه بدنی در گفتگو با خبرنگاران از این گونه برخوردهای خشن با دانش آموزان دفاع کرده بودند.
اگر پدر حق داره این کارو بکنه، معلمم پدر دوم اولیاه.
پیش پزشکم دیدیم گاهی اوقات احتمال داره که به همون آمپول بزنه. منتهای مراتب اون آمپول رو میگیم دستش درد نکنه.
اما چرا هنوز تنبیه بدنی سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش مقیم فرانسه در این باره میگوید با وجود اینکه حدود 100 سال است تنبیه بدنی در مدرسه های ایران غیرقانونی اعلام شده و ممنوع است، اما هنوز روش های تنبیهی خشن در ایران به ویژه نواحی دورافتاده انجام میشود که به نوعی مرتبط با فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه است.
این از جمله به این برمیگرده که در بخشی از فرهنگ و بازنماهای مسئولین تربیتی و آموزشی ما کماکان این تفکر قدیمی وجود داره که گویا با تنبیه بدنی یک فرد میتونه بترسه، اصلاح بشه و در واقع به رای راست هدایت بشه. تداوم این تلقی بدون ارتباط با اتفاقاتی که در جامعه میفته نیست. یعنی هر جامعه‌ای یک نوع وجدان و هوشیاری در مورد مسئله خشونت داره و مدرسه را نمیشه از فضای عمومی جامعه جدا کرد. بنابراین اگر در مدارس ما کماکان خشونت وجود داره، از جمله به خاطر اینکه در جامعه ما هیچ کار جدی در مورد مبارزه با خشونت به عنوان پدیده‌ای که ضررهاش بسیار بیشتر از نفعیه که براش در نظر گرفته میشه انجام نمیشه. در نتیجه در حقیقت کماکان بخشی از معلمان ما، بخشی از مسئولین آموزشی ما به این رویه متوسل میشن برای تربیت بچه ها به قول خودشون، یا ترسوندن بچه ها، یا تنبیه بچه ها، چون تنبیه بچه ها میتونه به اشکال مختلف انجام بشه و تنبیه بدنی بدترین و خشنترین شکلیه که موجوده.
اما وزارت آموزش و پرورش ایران با صدور بخشنامه و آیین‌نامه های گوناگون تنبیه بدنی را در مدرسه های ایران منع کرده، ولی در سالهای اخیر خبرهای بسیاری درباره تنبیه بدنی دانش آموزان در مدرسه های ایران منتشر شده است. این در شرایطی است که حتی گزارش های نیز درباره مرگ و نقص اعضای چندین کودک به دلیل تنبیه بدنی منتشر شده. سعید پیوندی میگوید که عزم جدی برای برخورد با این موضوع وجود ندارد و بیشتر برخوردها در واکنش به اتفاقها زودگذر است و کار فرهنگی دقیق برای اصلاح تفکر کادر آموزشی در ایران دیده نمی شود.
همجوری که شما هم اشاره می کنید، این رویه کماکان به خصوص در مناطق دورافتاده تر ادامه داره و بخشی از در واقع روش آموزشی به حساب میاد. آموزش برش ما هیچ حساسیتی نسبت به این موضوع نداره. در سالهای پیش بارها این مسائل تکرار شده، ولی آموزش و پرورش ایران به جای اینکه تصبیه کار فرهنگی آموزشی بزنه در بین معلم‌ها و با این پدیده بسیار منفی که عواقب خیلی مضر و گاهی فاجعه آمیزی میتونه داشته باشه مبارزه بکنه، یا سکوت میکنه یا توجیه میکنه یا در حد یک موضوع ساده در واقع باهاش برخورد میکنه. من فکر کنم عدم مبارزه در خود آموزش پرورش و در سطح جامعه باعث میشه که فرهنگ و رابطه ما با خشونت از جمله در مدرسه عوض نشه و ما متاسفانه کماکان شاهد چنین پدیده‌هایی باشیم. تحقیقی که برای مثال اخیراً روی زندانیا انجام دادن نشون میده که اکثر این بزهکاران و زندانیان کسانی هستن که در دوران کودکی در مدرسه یا در خانواده مورد انواع مجازات را یا بدنی یا مجازات دیگه قرار گرفتن و این مجازات ها در حقیقت روحشون رو تا حدودی میشه گفت مسموم کرده و اینا بعداً اینو از طریقهای دیگه در رفتارهای اجتماعیشون نشون میدن.
فراموش نکنیم که درمان درد با کتمان اون به دست نمیاد و هرچند کوتاه‌ترین راه پاک کردن صورت مسئله است، اما بهترین راه نیست. از اینکه با من در برنامه جامعه این هفته همراه بودید سپاسگزارم. هفته خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.